الله السميع العليم من حمزات الشياطين اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على البشير النظير السراج المنير العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خيرة شيعته وأعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. روز جمعه است، متعلق است به ساحت مقدس قطب عالم امکان و شریعت. حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا، محبت کنید برای سلامتی اون حضرت و همچنین برای تعجیل در ظهور و فرجش و همچنین برای شادی روح مطهر و منور سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای دشت کربلا یک صلوات محمد پسند خط بفرمایید. در شبهای گذشته عرض شد در روایت شریفی وجود مبارک پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند گامهای بنده‌ای در روز قیامت برداشته نمیشه تا اینکه خداوند متعال پیرامون چهار چیز از بندش سوال بپرسه. سوال از عمر که عمر خودت رو در چه راهی فانی کردی، سوال از جوانیش که جوانی رو در چه راهی سپری کردی، سوال از مال و ثروت که این مال و ثروت رو از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی مصرف کردی، و سوال از محبت اهل بیت علیهم السلام. عرض شد قبل از اینکه پیرامونه این چهار فراز حدیث شریف در محضر شما خوبان در این محفل نورانی صحبتی داشته باشیم، لازم از سه مقدمه پیرامون مسئله حساب و کتاب در روز قیامت صحبت بشه. مقدمه اول پیرامون خود مسئله سوال و جواب بود که در روز قیامت سوال و جواب واقعیت داره. مقدمه دوم پیرامون این بود که مردم در روز قیامت از نظر سوال و جواب به سه دسته تقسیم می شدن. یک دسته بدون حساب و کتاب وارد بهشت، یک دسته بدون حساب و کتاب وارد جهنم، و دسته سوم کسانی بودند که مورد حساب و کتاب واقع می شدن. اما مقدمه سوم این است که همه ما می دانیم پروردگار متعال در همه جا حاضر و ناظر و شاهد بر اعمال ماست، میدانه تک تک ما بنده هاش چه می کنیم، از احوالات تک تک ما بنده هاش با خبره. با این حال چرا خداوند متعال در روز قیامت از ما بنده هاش سؤال و جواب و حساب و کتاب پس می گیره؟ در جواب این سوال این گونه پاسخ دادن که اگر سوال و جواب برای درک واقعیت چیزی و آگاه شدن از واقعیت یک چیز باشه، این خب در مورد کسی که عالم و آگاهه معنا نداره. کسی که میدونه دو دوتا میشه چهار تا، بیاد بپرسه آقا دو دوتا میشه چند تا، این معنا نداره. اما اگر سوال پرسیدن اون شخص آگاه، اون شخص عالم به این منظور باشه که بخواد به طرف مقابل توجه بده، بخواد طرف مقابل رو متوجه بکنه، متنبه بکنه، حجت رو برش تمام بکنه، دیگه در این صورت سوال پرسیدن اون شخص عالم هیچ اشکالی نداره. به عنوان مثال، ما به یک شخص فراموشکاری خدمتهای فراوانی کردیم. این آقا به جای اینکه این خدمتهای ما رو جبران کنه، جواب نیکی رو با نیکی بدیم، به ما خیانت کرد. ما هم بر تمامی خیانتهای این آقا آگاهیم. با این حال میایم این آقا رو مورد سوال و جواب قرار میدیم، بهش میگیم آیا ما به تو این همه خدمت نکردیم؟ آیا تو خدمتهای ما رو، زحمتهای ما رو جبران کردی؟ خب این سوال و جواب برای به دست آوردن علم و آگاهی که نیست. ما که میدونیم اون چه کار است، میدونیم اون چی کار کرده، خدمتهای ما رو جبران نکرده. برای چی داریم ازش سوال میکنیم؟ برای این است که حجت رو برش تمام کنیم، او رو از خواب غفلت بیدارش کنیم، متوجهش کنیم، متنبهش کنیم که ما به تو خدمت کردیم اما تو جواب خوبی ما رو به خوبی ندادی. در روز قیامت هم همینطوره. خداوند متعال به یک دسته از بندگانش میگه آقا بهت عقل ندادم، بهت شعور ندادم، بهت فهم ندادم، 124,000 پیغمبر برای هدایت تو نفرستادم، 12 امام برای تو به عنوان جانشین پیغمبر قرار ندادم، علما رو وارث انبیا و جانشینان انبیا برای هدایت شما قرار ندادم، چرا به راه راست نیومدی؟ سلامتی بهت ندادم، چرا روزه نگرفتی؟ مال به اندازه کافی بهت ندادم، چرا مستطیع شدی مکه نرفتی؟ چرا خمس به اموال تعلق گرفت، خمس اموال ندادی؟ خدا داره متنبهش میکنه، داره متوجهش میکنه. بعد اگر این بنده بگه خدایا اگر سلامتی میدادی روزه میگرفتم، خدا میگه سلامتی بهت دادم، چرا روزه نگرفتی؟ میگه خدایا اگر مال بهم میدادی مستطیع میشدم مکه میرفتم، خدا بهت میگه مال مگه بهت ندادم؟ مال که بهت دادم، چرا نرفت؟ اگر یه موقع سوال برای آگاه کردن و متنبه کردن و اتمام حجت باشه اشکال نداره. یه موقع هم هست سوال پرسیدن شخص عالم برای ابراز قدردانی از خدمات یک شخص خدمتگزار و برای تشویق و تقدیر اوه. به عنوان مثال، کارمند رئیس یک اداره ای به کارمندش یک مأموریتی میده، بره مأموریتی رو انجام بده، او رو میفرسته به یک سفر مأموریتی، بعد برای این کارمند یه بازرسی قرار میده، فلانی برو ببین این در انجام وظیفش موفق هست یا نه، گزارش برای ما بیار، بازرس ویژه براش قرار میده. این آقای بازرس میاد پیش رئیس این اداره میگه آقا این آقا وظیفش رو به نحو احسن خوب انجام داد. این کارمند از سفر ماموریتی برمیگرده، رئیس اداره برمیگرده بهش میگه در این سفر ماموریتی که ما به تو دادیم چه کارهایی انجام دادی؟ این میگه فلان کار فلان کار. خب این سوال برای چیه؟ این که بازرس بهش اطلاع داده این کارمندش چی کار کرده. این سواله برای چیه؟ برای این که اون گزارش بده، این تشویقش کنه. احسن، باریکالله، در قیامت هم همینطوره. خداوند متعال به مؤمنین میگه برای چی نماز خوندید؟ یعنی پروردگار متعال، بار پروردگارا، ما میخواستیم به تو نزدیک بشیم، ما خواستیم بندگی تو رو به جا بیاریم، دیدیم عالی ترین چیزی که به وسیله اون میشه بندگی تو رو به جا آورد نمازه. چرا روزه گرفتی؟ خدایا ما خواستیم تقوا به دست بیاریم، دیدیم چیزی که باعث میشه ما به وسیلش تقوا به دست بیاریم روزه است، روزه گرفتیم. داره اونجا خداوند متعال این سوالا رو میپرسه که بنده جواب بده چیکار کنه، تشویقش کنه. احسن، بهش رو با نعمتها براش آماده میکنه که بره داخل بهش. بنابراین اگر سوال پرسیدنم یه موقع برای ابراز تقدیر و تشکر و قدردانی از یک شخصی باشه، برای کسی که عالمه به مسائل اشکالی نداره. بنابراین پروردگار متعال در روز قیامت از بنده هاش سوال و جواب پس میگیره که یا حجت رو بر اونها تموم کنه، اونها رو متنبه کنه، توجه بده، از خواب غفلت اونها رو اونجا بیدار کنه، یا به عنوان تقدیر و تشکر از بنده هاش سوال میکنه. خب طبق این روایت شریف اولین سوالی که خداوند متعال در روز قیامت از بندش میپرسه سوال از عمره. انا عمرهی فی ما افنا، ای بنده من، این عمری که من به تو دادم این رو در چه راهی فانی کردی؟ در چه راهی مصرفش کردی؟ در چه راهی خرجش کردی؟ چرا خداوند متعال در روز قیامت از عمر انسان سوال میکنه؟ سوال از عمر به این دلیله، به این جهته که عمر بزرگترین سرمایه است که خداوند متعال به انسان در زندگی عنایت کرده. انسان در زندگی سرمایه گرانبهاتر، ارزشمندتر، گران سنگتر از عمر نداره. اگر انسان بخواد به جایی برسه به وسیله استفاده از این عمره که میتونه به جاهایی برسه. لذا بنده هم باید از این سرمایه عظیمی که پروردگار متعال نصیبش کرده بهترین و بیشترین استفاده رو ببره. در روایت شریفی وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند ان عمرک مهر سعادتک این انفذته فی طاعت ربک، به راستی که عمر تو کابین سعادت توست. حضرت میفرمایند این عمری که در اختیار توست، این عمر میتونه تو رو به سعادت برسونه، به سعادت دنیا و آخرت. این عمر به عنوان یک ابزار، به عنوان یک وسیله در اختیار توست. تو میتونی از این ابزار و وسیله عمر استفاده کنی به سعادت دنیا و آخرت برسی. اما حضرت میفرمایند این عمر زمانی شما رو به سعادت دنیا و آخرت میرسونه که از اون در راه اطاعت پروردگارت استفاده کنی. این عمر رو در راه اطاعت پروردگار به کار بگیری. اگر در راه عبادت خدا، در راه بندگی خدا از این عمر استفاده کردی، اون موقع به سعادت دنیا و آخرت میرسی. در روایت شریف دیگری وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه می فرماین ان انفاسک اجزاء عمرک فلا تفنیها الا فی طاعت تذلفک. به راستی که این نفسهایی که شما میکشید، این نفسهایی که ما میکشیم، ذره ذره، لحظه به لحظه، آن به آن عمر ما رو داره تشکیل میده. بعد حضرت میفرماین پس این عمر رو جز در راه اطاعتی که تو رو به خدا نزدیک میکنه سپری نکن. بیا این عمر رو که لحظه به لحظه داره ازش میگذره، آن به آن داره میگذره، این رو در یه راهی استفاده کن، در یک مسیری استفاده کن که اطاعت و بندگی خدا به حساب بیاد. خب اطاعت و بندگی خدا هم نمونه های فراوانی داره. یک نمونهش کار کردن و دنبال رزق و روزی حلال رفتن. رزق و روزی حلال دنبالش رفتن یه نوع عبادته. انسان اگر رفت دنبال کسب و کار حلال، به وسیله کسب و کار حلال داره عبادت خدا رو انجام میده، به پروردگار متعالش نزدیک میشه. یک مورد عبادت خدا شرکت کردن در مجالس اهل بیت، شرکت کردن در مجلس عزای سید الشهدا سلام الله علیه، مقداری از عمر رو در این مسیر انسان صرف میکنه، این میشه عبادت خدا، اطاعت خدا. شرکت در مجلس عزای سید الشهدا انسان رو به خدا نزدیک میکنه. یه قسمتی از عمر انسان صرف خدمت به پدر و مادر میکنه. خدمت به پدر و مادر عبادت خداست، بندگی خداست، انسان رو به سمت خدا نزدیک میکنه. یه مقداری از عمر انسان صرف صله رحم میکنه. صله رحم عبادت خداست، اطاعت خداست، انسان رو به خدا نزدیک میکنه. یه مقداری از عمر انسان صرف نشستن با زن و بچه میکنه، کنار خانواده میشینه، به زن و بچه رسیدگی میکنه، با اونها حرف میزنه، به اونها محبت میکنه، اینا میشه عبادت خدا، اطاعت خدا، انسان رو به خدا نزدیک میکنه. خلاصه کلام حضرت امیر سلام الله علیه میگه این عمرت رو در مسیری بیا استفاده کن که عبادت خدا به حساب بیاد، تو رو به پروردگار و متعالت نزدیک کنه. در روایت دیگری وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماین احفظ عمرک من التضییع له فی غیر العباده. از به هدر رفتن عمرتون در غیر عبادت پروردگار متعال خودداری کنید. نهایت عمرتون رو توی مسیری صرف کنید که اطاعت خدا به حساب نمیاد. نهایت عمرتون رو صرف مجالس غیبت بکنید. نهایت عمرتون رو صرف دیدن فیلم های مبتذل، سیدی های مبتذل کنید. نهایت عمرتون رو صرف دیدن شبکه های ماهواره‌ای مبتذل بکنید. عمرتون رو در مسیری استفاده بکنید که عبادت خدا به حساب بیاید. از به هدر رفتن عمرتون در غیر عبادت خدا خودداری کنید. در روایت شریفی وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین زمانی که قیامت فرا می رسه خداوند متعال برای هر بندش به تعداد هر روز از عمرش، به تعداد هر روز از ایام عمرش 24 تا خزینه به تعداد 24 ساعت شبانه روز براش در مقابل چشمانش باز میکنه. حضرت میفرمایند یک صندوقچه ای رو در مقابل چشمانش باز میکنن، اون صندوقچه رو پر از نور و سرور و خوشحالی مشاهده میکنه. داره از دیدن این صندوقچه آنچنان خوشحالی بهش دست میده که اگر این خوشحالی این بنده رو در میان تمام دوزخیان تقسیم بکنن، دوزخیان درد جهنم در اونها تحت شعاع قرار میگیره، درد جهنم رو از یاد میبرند و فراموش میکنند. بعد حضرت میفرمایند این نتیجه و محصول و ثمره همون ساعتی است که این بنده در دنیا مشغول عبادت و اطاعت پروردگار متعال بوده، مشغول یه کاری بوده که عبادت به حساب می اومده. بعد حضرت می فرمان لحظه دیگر یه صندوقچه دیگری رو در مقابل چشمانش باز می کنم، اون صندوقچه رو تاریک و بدبو و هولناک می بینه. حضرت می فرمان از دیدن این صندوقچه آنشنان جزع و فزع و نعرهی سر می ده که اگر این حالت این شخص رو در میان بهشتیان تقسیم بکنن، بهشت با تمام نعمتها و خوشیاش به کام بهشتیان تلخ میشه. بعد حضرت میفرمایند این نتیجه و محصول و ثمره اون ساعتی است که این بنده در دنیا مشغول معصیت و نافرمانی پروردگار متعال بوده، عمرش اومده در راهی مصرف کرده که معصیت خدا به حساب اومده. بعد حضرت میفهمن لحظه دیگر یه صندوقچه دیگری رو در مقابل چشمانش باز میکنم، نه چیز خوشحال کنندهی درش میبینه نه چیز ناراحت کنندهی. بعد حضرت میفرمایند اینم نتیجه و محصول و ثمره همون ساعتی است که این آقایی ها خواب بوده یا سرگرم یه کار مباحی بوده. بعد حضرت میفرمایند این آقا در اون لحظه به اندازه ای به قدری تأسف میخوره و خودش رو مقبون میبینه که چرا با این که میتوانست این صندوقچه رو پر از کارهای خیر بکنه، اون ساعت رو به سرگرمی ها یا به خواب بیش از حد گذارون، من به یک سرگرمی هایی که خیلی به دردش هم نخورد، نه خیلی نفع براش داشت در دنیا نه سود داشت برای آخرتش گذارون، یا بیش از حد گرفت خوابید. اسلام برای زندگی ما برنامه داره، 8 ساعت خواب، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت کار. 8 ساعت کار کنید، 8 ساعت بخوابید، 8 ساعت هم عبادت. بیشتر از اون خوابیدن یه تضییع عمره. یعنی به قدری اون تأسف میخوره که چرا میتونست این صندوقچه رو پر از کارهای خیر کنه، مشغول یه سری کارهایی شد که به دردش نخورد یا بیش از حد خوابید. این است که در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید ذالک یوم التغابن، این است روز حسرت خوردن و تأسف خوردن و قبن. اما دیگه در آخرت تأسف خوردن برای انسان هیچ نفع و سودی نداره، یه به دردش نمیخوره تأسف خوردن اونجا. جواب اینه که ائمه معصومین ما برای هر سال بلکه برای هر روز از عمر ما یک حساب جداگونه‌ای باز کردن. هر روز از عمر ما که میگذره، هر سال از عمر ما که میگذره، اهل بیت ما میگن حواساتونو جمع کنید، بیدار باشید، دارید یک روز، یک سال به قبر و قیامت نزدیک میشید. به فکر آخرت باشید، به فکر حساب و کتاب در روز قیامت باشید. در روایت شریفی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میفرمایند: اذا بلغت 60 سنه فاحسب نفسك في الموت. زمانی که به سن 60 سالگی رسیدی، خودت رو جزو زمره های مرده ها به حساب بیار. یعنی چی امام صادق؟ یعنی بریم تو گنج یک خونه بشینیم دیگه دست به هیچ سیاه‌سفیدی نزنیم؟ نه، منظور حضرت این است که بابا 60 سال دنبال دنیا دویدی، اگر میخواستی از نظر دنیا به جایی برسی تو این 60 ساله دیگه رسیدی، اگر میخوای ثروت جمع کنی دیگه تو این 60 سال جمع کردی، دیگه تو این 60 سال جمع کردی، حالا دیگه از این به بعد بیشتر به فکر آخرت باش. نه اینکه دنیا رو سه طلاقه کنی بذاری کنار، نه، اگر 1000 تا قدم در روز داری برمیداری، 300 تاشو برای دنیا بردار، 700 تاشو برای آخرت. کم کم خودت رو برای آخرت آماده کن. اگر میبینی خیلی عبادتهایی برای آخرتت انجام ندادی، از الان بیشتر به فکر آخرت باش، عبادت انجام بده. نماز ازت قضا شده، قضاهای نمازها رو تا خودت زنده هستی بخون. مکه به گردنت اومده، حج به گردنت اومده، مستطیع شدی نرفتی، تا زنده هستی الان خودت برو انجام بده. معلوم نیست بعد از تو ورثه برای شما مکه به جا بیارن، نماز و روزه به جا بیارن. تا زنده هستی بیشتر به فکر آخرتت باش. سفرهای زیارتی نرفتی، برو دیگه. 60 سال برای خانواده، برای زن و بچه دویدی، بس دخترها رو که عروس کردی، پسرها رو هم که دوماد کرد، دست آش خانوم رو بگی برو برای خود سفرهای زیارتی، بهره ببر برای آخرتت، به فکر آخرتت باش. در روایت دیگری امام صادق سلام الله علیه می فرمان: بنده خدا تا 40 سال آزادگی عمل داره. خداوند متعال تا 40 سال به انسان فرصت میده خودش رو تو این 40 سال درست کنه، راهش رو پیدا کنه، مسیر درست رو از نادرست تشخیص بده، بره برای رشد خودش، برای آخرت خودش زحمت بکشه. 40 سال به انسان امام صادق سلام الله علیه میفهمن خداوند متعال آزادگی عمل میده. اما زمانی که به سن 40 سال رسید، خداوند متعال به دو فرشته‌ای که موکل اعمالشه، موکل نوشتن اعمالشه، وحی میکنه که من عمری به بندم دادم، از این به بعد دیگه بر این بنده من سخت بگیرید. هر عملی که انجام میده، چه ریز، چه درش، چه کم، چه زیاده، همه رو بنویسید و یادداشت کنید. لذا انسان نباید به خودش وعده بده حالا وقت داریم، حالا جوونیم، حالا کارامونو انجام بدیم، عبادتامونو میذاریم برای دوران پیری. از کجا معلوم انسان دوران پیری رو درک کنه؟ چقدر جوان ها بودن در دوران جوانی از دار دنیا رفتن، اینا تصور نمی کردن که در جوانی از دار دنیا برن. اینا هم گفتن ما انشالله 120 سال عمر میکنیم، بعدش هم تازه انسان زنده هم باشه. از کجا معلوم دیگه توفیق عبادت مثل دوران جوانی رو پیدا بکنه، سلامتیش رو داشته باشه، تندرستیش رو داشته باشه؟ 40 سال انسان رفت دنبال بی خدایی، دیگه بعد از 40 سال برگشتن خیلی سخته، محال نیست اما خیلی سخت. لذا انسان باید تا به سن 40 سالگی نرسیده خودش رو بسازه، با بارش رو ببنده که بعد از سن 40 سالگی از این بار بسته برداشت بکنه، ثمرش رو ببین. آقایی که 40 سال تو عبادت خودش رو عادت داد، از 40 سال به بعدم دیگه عبادت براش خیلی شیرینه، از خوندن نماز دیگه سیر نمیشه، از عبادت دیگه سیر نمیشه، از خوندن نماز شب سیر نمیشه، از خوندن قرآن دیگه سیر نمیشه. کسایی رو که میبینید الان در سن کهنسالی اینقدر به دین و ایمان علاقه مندن، اینا پایشون رو در دوران جوانیشون ریختن، قبل از 40 سالگی خودشون رو ساختن. در روایت شریف دیگری وجود مبارک پیغمبر اکرم میفرمان اذا بلغ الرجل 40 سنه ولم یغلب خیره شره قبل الشیطان بین عینی و قال هذا وجه لا یفلح. پیغمبر خدا میفرماید اگر انسان به سن 40 سالگی رسید، خیرش و شرش غلبه نکرد، یعنی اعمال نیکش بیشتر از گناهانش نشد، بلکه گناهانش بیشتر از اعمال خیرش شد، پیغمبر اکرم میفرماین شیطان میاد ما بین این دو چشمانش رو میبوسه، میگه این آقا دیگه رستگار نخواهد شد، از این خیالم راحت شد، این دیگه آدم بشو نیست. اگر میخواست آدم بشه تو این 40 سال آدم شده. نگن یه ادعاقا پس اینی که خداوند متعال میگه در توبه رو من تا آخر اون باز گذاشتم، پس با این حرف، این حرف شما چی چیه؟ این که منافات داره. میگیم نه آقا، منافات نداره. بازگشتن بعد از 40 سال محال نیست، اما خیلی سخته. شما یک درختی رو در نظر بگیرید، وقتی که نونهاله کج کاشته بشه، تا 40 سال همینجور کج روش میکنه، تنومند میشه. شما بعد از 40 سال بخوای صافش کنی، نمیشه دیگه، این درخت دیگه صاف بشو نیست. انسانم که 40 سال رفت دنباره بی تقوایی، دیگه خیلی سخته برگرده، انگوش شمار پیدا میشن برگردن، خیلی سخت میشه. لذا انسان باید قدر لحظه به لحظه عمر خودش رو بدونه، هی به خودش وعده نده حالا وقت داریم، حالا وقت داریم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 188 نهج البلاغه میفرمند بشتابید، خدا رحمتتون کنه، بشتابید. یا امیرالمومنین به کجا؟ به کدوم طرف؟ به سوی منازلی که مأمورید اونها رو آباد کنید. اون منازل کجاست؟ قبر و قیامت. حضرت میفهمن بشتابید به سوی منازلی که مأمورید اونها رو آباد کنید و بهش دعوت هم شدید، بهش هم دعوت شدید. یا امیرالمومنین با چی آبادش کنیم؟ حضرت میفهمن با صبر و استقامت بر عبادت خدا و کنارگیری از معصیت و نافرمانی خدا. بعد حضرت می فهمن بشتابید. چرا یا امیرالمومنین؟ حضرت می فهمن به خاطر این که فردا به امروز نزدیک. هی میگیم فردا فرصت داریم، فردا مثل امروزه، فرق نمی کنه. چشم به هم بزنیم یه بار میبینی 70-80-90 سال از عمر ما گذشت، هیچ کاری برای خودمون نکرد. چقدر ساعتها ما داریم در روز مثل باد میگذره، چقدر روزها داریم در ماه مثل باد میگذره، چقدر ماها در سال داریم مثل باد میگذره، و چقدر سالها در عمر ما داریم مثل باد میگذره. چش به هم بزنیم این تموم شد، هیچ کاری نکردیم. تک تک ساعت چگوید گوشدار
گویدت بیدار باش ای هوشیار، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. لذا انسان باید قدر این عمر خودش رو بدانه، از این عمر در مسیر عبادت و اطاعت و بندگی خدا استفاده کنه، که فردای قیامت خداوند متعال گفت آی بنده من این عمر رو در چه مسیری مصرف کردیم؟ میگیم خدایا این عمر رو در مسیر عبادت تو مصرف کردم، در مسیر بندگی تو مصرف کردم. امیدواریم خداوند متعال عاقبت امر همگی ما رو ختم به خیر بگرداند انشاءالله. خب عرض کردیم گریه کردن بر سید الشهدا سلام الله علیه برای انسان خیلی نفع و سودهایی داره. یکی دیگر از نفعهای گریه بر اون حضرت این است که در روایت شریفی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ضمانت میکنه کسی که برای سید الشهدا اشک بریزه در پیش خداوند متعال در روز عاشورا ثواب 2000 حج، ثواب 2000 حج، حج تمتع و 2000 عمره و 2000 غزوه خواهد داشت. به 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 به. خیلی از ماها سعی و تلاش میکنیم بریم خانه خدا رو زیارت کنیم، این توفیق هم نصیب ما میشه میریم، اما موقعی که برمیگردیم دل تو دلمون نیست خدایا این حج ما رو قبول کردی بالاخره یا نه، قبول شد یا نشد، خدایا تونستم درست اعمال حج رو به جا بیارم یا نه. دل تو دل انسان نیست، میگیم خدایا امید داریم که انشالله تو قبول کنی. اما امام باقر میگه اگر کسی برای سید الشهدا اشک بریزه من ضمانت میکنم که در پیش خداوند متعال ثواب 2000 حج تمتع اونم چی قبول شده، ثواب 2000 حج عمره اونم قبول شده و ثواب 2000 غزوه خواهد داشت. به به. اینم یکی از نفعهای گریه کردن بر اون حضرته. یکی دیگر از نفعهایی که گریه کردن بر سید الشهدا سلام الله علیه داره اینه، کسی که داره برای سید الشهدا اشک میریزه این داره به پیغمبر خدا، به انبیا، به اوصیا، به ملائکه مقربین اقتدا و تعظیم میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه همه انبیا، همه ملائکه، همه اوصیا برای مظلومیت سید الشهدا عشق ریختند و سوختند. کس که داره بر سید الشهدا عشق میریزه داره اقتدا میکنه به پیغمبر بزرگوار اسلام، اقتدا میکنه به ائمه هدا، اقتدا میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها. خب این عشق ریختن تو مجلس سید الشهدا باعث این میشه که اگر کسی گرفتاری داشته باشه، اگر از صمیم قلب عشق بریزه برای اون امام همام، حضرت هم به واسطه اون عشق ریختن دستش رو بگیره. یک داستان شیرینی برای شما در این زمینه نقل کنیم بشه انشالله مقدمه روزه ما به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از دوستان منبری ما نقل میکرد من در شهر کرمان در منزل یک آقایی به اسم حاج مشالله، حاج مشالله منبر میرفت. این آقا در کرمان معروفه، بیشتر شهرهای کرمان ایشون رو میشناسن. میگفت خونه ایشون طوری بود مثل همین حسینیه شما قدیمی ها، خونه های قدیمی اینجور بود، یه تعداد اتاق اونور حیات، یه تعداد اتاق اینور حیات.
گفت منبر ما مقابل یک اتاقی بود، مثل این اتاق مقابل ما. گفت من بالای منبر وقتی که منبر شروع کردم رفتن، دیدم این اتاق یه نورانیت خاصی داره، یه جذبه خاصی برای من داره. گفت من خونه علما، بزرگان، مراجع، عرفا تو قم که اینقدر رفت آمد داشتم، کمتر اتاقی مثل این اتاق من دیده بودم. گفت برام سوال شد آیا این اتاق یه حکایتی داره، یه جریانی داره، یا من توهم و خیال برم داشته. گفت منبر که تموم شد، من به بانی مجلس گفتم حاج آقا ماشاءالله، من همچین احساسی نسبت به این اتاق شما دارم که این یک نورانیت خاصی، یک جذبه خاصی داره، آیا این حکایتی داره یا من خیالات و توهم برم داشته؟ گفت نه فلان، این یک جریان و حکایتی داره و حکایتش هم از این قراره. من سالیان قبل به یک بیماری مبتلا شدم که خون و چرک از بدن من میمد بیرون. به هر دکتری ما مراجعه کردیم نتونستن ما رو درمان کنن. از درمان ما قطع امید کردن. یه چند روزی ما رو بردن داخل بیمارستان بستری کردن. اینقدر خون چرک از این بدن ما میمد بیرون، بیمارستان به بستگان ما گفتن پرستارا از دست این بیمار شما خسته شدن. هی میگن تا که این ملافه زیر این بیمار رو تعویض کنی، این که حالش هم خوب نمیشه، بابا مرخصش کنید بره این چند روز آخر عمر رو داخل خونه بگذرونه. گفت ما رو آوردن گذاشتن داخل همین اتاقی که شما میبینی. گفت روزهای آخر عمر ما بود به خیال پزشکا و دکترا. میگفت یه روزی مادر من اومد داخل همین اتاقی که من بودم، خودش رو انداخت روی بدن من، شروع کرد گریه کردن. گفت یا سید الشهدا، من این بچه‌م رو از تو میخوام، من شفای این بچه رو از تو میخوام. گفت مادرم همینجور که گریه میکرد منم قلبم شکست. گفت منم شروع کردم گریه کردم. گفت مادرم یه مقدار گریه که کرد، عقده دلش که خالی شد، یه مقدار سبک شد رفت، اما من دست از گریه بر نداشتم. گفتم یا سید الشهدا، اگر من رو شفا بدی من خوب بشم، قول میدم هر سال 10 روز برای تو مجلس عزا بپا کنم. گفت یه مقدار گریه کردم، خوابم برد. در عالم خواب دیدم سقف این اتاق شکافته شد، دیدم یک آقای نورانی از این سقف اومد پایین، مقابل من ایستاد، پشت سرش هم یک سری سرباز و اعوان اومدن به صف ایستاد. میگفت این آقا برگشت به من گفت آقا ماشاءالله چه ته اینقدر ناله و فریاد میزنی؟ گفتم آقا حال روز من رو میبینی؟ من به بیماری مبتلا شدم، پزشکا من رو جواب کردن، زن و بچه هم از دست من سیر شدن. گفت دیدم آقا برگشت به یکی از سربازان پشت سرش گفت اون کاسه آب رو بدید به دست من. گفت کاسه آبی رو گرفت، نفهمیدم حضرت چی خون بر این کاسه آب. گفت یه مقدار لب مبارکش رو بر این کاسه زن، داد به من، گفت آقا ماشاءالله بگیر بخور. گفت من گرفتم مقداری از این کاسه رو نوشیدم. گفت حضرت به من گفت آقا ماشاءالله پاشو تو خوب شدی دیگه، پاش. بعد گفت آقا ماشاءالله
اگر میخوای برای من ابی عبدالله روزه بگیری 10 روز روزه نگیر. گفتن آقا پس چند روز روزه بگیرم؟ گفت عمر مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سال بود. به احترام عمر مادر من 18 روز بر من روزه بگیر. گفتم چش آقا. گفت در این حال بود من از خواب بیدار شدم، بلند شدم دیدم هیچ آثاری از بیماری در وجودم نیست. گفت گذشت از این جریان تا ماه محرم رسید. گفت منم دست و بالم خالی بود، از نظر مالی وضعم خوب نبود برای سید الشهدا مجلس بگیرم. گفت تمام غمهای عالم ریخت تو وجودم که من به حضرت قول دادم براش مجلس عزا بگیرم، اما الان شرمنده ی حضرت شدم. گفت خوابم بود، دوباره دیدم در عالم خواب همین سقف اتاق شکافته شد، دیدم دوباره وجود مبارک سید الشهدا با اعوان انصارش اومدن. گفتن آقا ماشاءالله، مگر قول به ما ندادی برای ما مجلس عذاب پا کنی؟ گفتم چرا آقا؟ گفت بچه را بیکار نشستی، چرا دست به کار نمیشی؟ گفتم آقا جان من وضع مالیم خوب نیست. گفت آقا ماشاءالله بلند شما، خودمون مجلسمون رو اداره میکنیم. گفت دیدم حضرت بلند شد، یک جاروی برداشت، کنج این حیاط رو شروع کرد جارو کردن. من با صدای در از خواب پریدم. گفت رفتم در رو که باز کردم دیدم میگن یا الله یا الله، برنج، روغن، قند، چایی داخل خونه من اومد. دیدم یکی از تجار بزرگ کرمان مقدار خیلی زیادی قند و چایی و روغن و شکر برداشته و برده. گفتم اینا چیه فلانی؟ گفت همون خوابی که تو دیدی، همون آقا به من دستور داده مجلس عزاش رو بپا کن. گفت از اون سال تا به حال که مینی سالیان سال من برای وجود حضرت دارم 18 روز روزه میگیرم. اینه گریه کردن بر سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفلائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل ظلهم ولا جانه الله آخر الادم لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى مولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. با این حال خوشت یه بار دیگه از سویدای دل بگو. السلام علی انشاءالله تو حرم با صفاش بگیم. يا مهدي يا مهدي جانها بقربانت قلب یارانت خون شد زهجرانت. روز جمعه و متعلق است به ساحت مقدس امام زمان، حضرت رو دعوت کنیم تو مجلس عزای جدش. روز شب مولا چشم التزاریم که جبد ببینیم رخسار تابان از غم هجرت جانها به لب آمد یه قدم بگذار بر چشم یاران آرزو منده قبر حسین ما دبرات قبر جدد جال برمودی یا جذاب اگر نبودم کربلا یارید کنه هر زب و هر جام برای از نومیت رج میریزم یا جد اگر این رجگاه جوجا خود بشه برای مظلومیت خون گرگه می کنم یا جد شب پنجم ماه محرم بریم در خانه دو دولان مسلم سلام الله علیه بعد از شهادت حضرت مسلم ابراهیم و محمد فرزندان حضرت مسلم به دستور عبید الله ابن زیاد دستگیر شدند و روانه زندان شدند داره این دو تا طب به مدت یک سال در زندان روزها رو روزه بودن شبها رو با یه مقدار غذای کم افطار میگردن داره شبی برادر کوچکتر به زندانبان گوای زندانبان آیا پیغمبر خدا رو میشناسی؟ که چجوری نشناسم؟ او پیغمبر منه گفت جعفر ابن ابی طالب را میشناسی؟ گفت بله جعفر همون کسیه که خدا دو بال به او خواهد داد با ملائکه پرواز میکنه گفت زندان بال آیا امیر المومنین را میشناسی یا نه؟ گفت بله او پسر عمو و برادر پیغمبر من گفت آی زندان بان ما دو طفل مسلم ابن عقیلی ما از حضرت پیغمبر اکرمی الان تو دست تو گرفتار زندانی شدیم یا الله یا الله در پیر مرد زندانبان وقتی دو طفلان مسلم ابن عقیل رو شناخت شب که شد داره در زندان رو باز کرد فرمود آقازاده ها بیاد برید بیرون داره شب این دوتا آقازاده اومدن خانه زنی پناه بردن که شوهرش تو سپاه ابن زیاد ملعون بود وقتی شوهرش اومد خونه اسمش حارسه فهمید فرزندان مسلم ابن عقیل اومدن تو خونش شبی که تموم شد داره صبح که شد به غلامش دستور داد غلام بیا این دو تا آقا دادر بدر کنار نهر آر سر از بدنشون جدا کن داره این غلام وقتی فهمید این دو آقازاده از نسل پیغمبرن از خاندان پیغمبرن خودش رو انداغ تو رود خونه این کار انجام نداد داره حارث به فرزندش به پسرش دستور داد این کار رو انجام بدیم اونم ره غلام رو در پیش گرفت اونم خودش رو انداخت داخل رود دیدن حارث خود شمشیر به دست گرفت، این دو تا کنار نرو، داره این دو آقازاده گفتن حارث ما را نکش، ما را ببر به بازار بفروش، پولی گیرت بیاد، اگر ما رو بکشی پیغمبر خدا دشمنت میشه. گفت نه، باید خون شما رو بزنم. گفت حارث ما را نکش. گفت ابن زیاد شما رو خواسته براش ببرم. گفت پس بیا ما را زنده ببر. گفت نه، میخواد سرم شما رو براش ببره. گفت دل آره، حالا که میخوای برای ما برد بده، نماز بخونیم، درکت نماز خونده، سر از بدن جون جدا کرد، تو مدلس ابن زیاد. وقتی ابن زیاد چشمش به این دو سر مسلم، دو طفل مسلم ابن عقیل افتاد، داره دگرگون شد، دستور داد که حارث با چه قساوتی تونستی سر این دو آقازاده رو جدا کنیم؟ دستور داد به همون کیفیت آوردن سر حارث رو کنار نهر آب، از بدن جدا کردن، همه صدا بزنین قریب حسین، مظلوم حسین، شهید حسین، گرد حرم دویدم، صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، و بدم المظلوم الحسین یا الله. یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوب علی دینک، و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک علی کل شیء قدیر. الهنا ما را ببخش و بیامار تا ما را نبخشیده ای از این دنیا مبر، قلم عفو بر جرام اعمال ما بکش، در ظهور و فرج امام زمان تعجیل بفرما، دعای اون حضرت در حق همگی ما به درجه استجابت برسان. این قلیل توسلات بینیاب از همگی ما به شایستگی و کرمت قبول بفرما. ثوابی از این مجلس امشب ما نثار روح کلی شهدا، امام و شهدا و یادگاران امام، مراجع گذشته، علما، صلحا، گذشتگان از اهل اسلام، شیعیان، آقا امیرالمومنین، اموات این جمع، اموات من آسیای الواصل بگردان، از سایه همشون و سر سفره ابی عبدالله مهمان بگردان، به طول عمر پربرکت امیم ایرانیان سید الاعلام خامنه عزیز بیفضال، شهدای ما را با شهدای دشت کربلا محشور بگردان، لباس عافیت بر اندام کلی مریضان اهل اسلام بپوشان، حوائج مشروع این جمع برآورده به خیر بگردان، باران رحمت الهی خودت بر این ملت نازل بفرما، ما را در این دنیا از زیارت ائمه، در اون دنیا از شفاعتشون بهره مند بگردان، این قدم ها رو هرچه سریع‌تر به صحن و سرای ابی عبدالله علیه السلام برسان، به نبی و آله، و عجل اللهم فی فرج مولانا یا صاحب العصر و الزمان.
صلی الله علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، خیر خلق الله، یا محمد ابن عبدالله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وعلى بنتك فاطمة وعلى أئمة البقي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين والسيد البصيين وعلى زجيعك آدم ونوح وعلى جارك هودا والصالح ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك وعلى المستشهدين بين يديك وعلى المستغفرين لزوارك. السلام عليكم أيها الشهداء النجباء النقباء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله يا مولاي يا أبا الحسن السلطان علي بن موسى الرضا، سلام الله وصلواته عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين وعلى أختك المعصومة سلام الله عليها ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نور الله ويا حجة الله في أرضه، يا سيدنا ومولانا يا صاحب الزمان، الأمان الأمان من شر الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة.